أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. بحث در دیع الصلاح من اعضاء الدین بود. اینجا شیخ مرحوم فرمودن که مسابقه یه قاعده کلی که مثلا اجراه اعانت برای اسم بخواهیم درست کنیم درست نمیشه، برای که در اعانت قصد میخواد و اینجا بحث ما اهم ازی که قصد باشد یا نباشد. و این که بگیم هر چیزی که شأنیت دارد برای حرام ایده اشجایزش، این هم نمیتونیم بگیم. پس اون وقت این سلاح خصوصیت داره. اینجا اون وقت از روی ما عرض کردیم که سلاح رو که من کردن اضباب این که در حقیقت تقویت جبهه کفره و ما میتونیم القاء خصوصیت بکنیم، تنقیح مناط بکنیم، بگیم که هر چیزی که موجب تقویت جبهه کفر، دولت کفر باشد این جایز نیست. و در نفع زمانهای ما بسا خیلی سلاح‌های دیگه برنده تر از سلاح مثلا جنگیه، سلاح‌های سیاسی و اقتصادی اینا بسا خیلی مهمتره. حالا شیخ مرحوم فرمان که در مسئله روایات داریم، از باب روایات مسئله رو باید حلش کنیم. و وقت می فرمود که روایات سه طایفه، یه طایفه دلالت بر جواز دارد مطلقا، یه دسته دلالت دارد علی عدم الجواز مطلقا، یه دسته روایات مفصله. همچه خیلی ساده زود می گذره ایشون. وقت اگر در هر مسئله سه طایفه روایت داشته باشیم، اونایی که دلالت بر جواز به نحوه اطلاق، بر منع به نحوه اطلاق رو باید هم کرد بر روایات مفصله. این فرمایش شیخ علیه الرحمه. وقت اول روایت مفصله رو ذکر میکنه، دو تا روایت ذکر میکنه به عنوان که روایت مفصله، یکیش که سندش خوب بود نسبتاً دیروز خوندیم، روایت ابی بکر حضرمی بود، عبدالله ابن محمد ابی بکر حضرمی، که میگه که حسن سراد از امام صادق پرسید ما تقول فی من یحمل الی الشام از سروج و عذابها. زین خب بالاخره گفتم اونجا ولی این که زین برونده نی، اما زین عطب اصلا ورود مثل مثلا فعال بگیری هواپیما جت امروز بوده دیگه، مهم بوده، آلت جنگی بوده. فقال لا بأس انتم اليوم بمنزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله انکم فی هدنه فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. سروج و سلاح رو یه مساق ذکر کرد. این فصل بین هدنه و مباینه. این هدنه معنیش اینست که خلاصه قرمقاطی. این که باید بگویم هدنه یعنی دو تا کشور مستقلن منطقه بینشون صلح هست، مصالحه هست، معلوم نیه باشه. در زمان پیغمبر همه قرار قاطی بودن و همینطور بعد از پیغمبر قاطی بودن، یعنی دو کشور مستقل، دو دولت مستقل، یکی دولت کفر، یکی دولت اسلام، مسلمانه اینجوری با هم یکی بودن. بلا کشور کفر بوده اما خود مسلمانه یه دولت واحد داشتن، با هم بودن ولی اینکه یه عده سنی بودن، یه عده شیعه بودن، یه عده علی رو قبول داشتن، یه عده عمر رو قبول داشتن، اما بالاخره یه دسته بودن قاسم بودن. مباینت یعنی جدایی که دو دسته بشن بخوان رو در رو قرار میگیرن نبود. مباینت معنیش این نیست یعنی حالا جنگ فعلی هم دارن، اما معنیش نیست هم جدان رو در رو هم دو تا تشکیلات در مقابل هم ظاهرا مباینت اینه. فاذا کانت المباینه این دلالت نداره یعنی حرب فعلی بینشون باشه، نه. او وقت مورد روایت کجاست؟ جاییست که یه نفر شیعه مذهب میخواد اسلحه بفرسته به حدود شامات و شامات که کافر نبودن، چه اونم مسلمون بودن. در زمان امام صادق اصلا اکثریت جمعیت مسلمین را اهل سنت تشکیل میدادن و شیعه یه اقلیتی بودن که هرزون بودن لابلا اونو جدا نبودن از سنی ها. این اسم کافر نیم اصله رو برای کفار نمیخواد بفرسته، برای مسلمون، برای مسلمون میخواد بفرسته. همه تحت حکومت واحده هستن، مباینت از هم جدایی نیم. حالا این روایت بعدی بیشتر این رو توضیح میده. پس اینجا یه شیعه میخواد به مسلمانای دیگه که اهل سنت هم بشه و وقتی اصله هم در مقابل کفار ازش استفاده میشه به نفع خود شیعه هم هست. پس اینجا مباینت نیست، یعنی بین شیعه و سنت مباینتی نیست، با هم یه حکومتی، یه تشکیلاتی تحت لوای کشور هستی. مثل این که مثلا توی یک شهر هم شیعه دارن هم سنی با هم معامله میکنن، مثلا اینجوریه. پس انکم فی هدن مثل اصحاب پیغمبر که اونام با هم. فاذا کانت المباینه اگر از هم جدا بشه که کفر و ایمان نیست، با اگر شیعه و سنی از هم جدا بشه، نه بالاتر شیعه شیعه جدا بشه مثل حکومت ایران و عراق هر دو هم مثلا شیعه هم زیاد بوده، اما بالاخره دو حکومت در مقابل هم قرار گرفتن، یکی حق یکی باطل. مثلا اگر مباینت باشد هر اوم علیکم ان تحملو الیه مصروج و السلام. خب در این روایت اصلا ایسو کافر نی، مشرک تو کار نی، مسلمون در مسلمون نفرسه، تشکیلات جدا نیست. این فرمان مانی هست. روایت دوم که مفصل باز حساب میکنه، انهم یعنی کلینه همه دست من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان امن محبوب که اصلا محبوب سراده که از اصحاب اجماع خوب تاییده، ان علی ابن الحسن، ان حسین خلط اسمسته، ان علی ابن الحسن ابن رباط یا رباط، هر دوشو داریم. حالا این رباط اسلا رباط همیشم صحیحه، ان علی ابن الحسن ابن رباط، تا اینجا سند خوبه. ان ابی ساره، هم اسمش مجهوله هم حالش مجهوله، ان هند سراج، اینم باز حالش مجهوله. پس بنابراین روایت از این جهت گرفتار دو تا مجهوله. منتهی کسی بگه چون به حسن ابن محمود رسیده، اگه این حرف رو قبول کنیم که معنی اصحاب اجماع این است که اگر روایت به اینا رسید دیگه ما بعدش از شهست خودجان اگه این همچنین قبول کردیم، معنی گیره که اینا اصحاب اجماع هست، یعنی اجماع هست برای این که اینا خودشون ثقه یا نه، اجماع هست که روایتی که به اینا رسید اینا بعدش هر کی میخواد باشه این روایت به حجته، خیلی ثابتی که این من دومی مراد باشه. اگر او اولی باشه، اگر دومی باشه که بگیم به حسن بن محبوب که رسید دیگه بعدش ابی ساره و هند سراج مسئولا مانع نبود. خب قال قلت لعلی جعفر علیه السلام، باز این روایت هم نظیر همون روایت موردش اینست که یه نفر شیعه مذهب برای مردم شام که اونا مسلمون هم اونا سنی مذهب و اون اسلحه هم اونا علیه شیعه هم اصرف نمی کنن، این اسلحه رو در مقابل روم مسیحی ها مثلا کشور روم در مقابل اونا اصرف میکنن که دفاع از اسلام میکنن. اون طول عبی جعفر اسلام اصلح کلا، این اصلح کلا بعضی خیال کردن که مثلا این توهینی بوده به امام که یکی سوید اصلح کلا، ما الان یکی سویدیم که خدا اصلاح کنه، این معنی سیاده آدمی فاسده هست خدا اصلاح کنه، اما نه، اصلح کلا معنیش نه یعنی خدا آوند اونی که خیر و صلاح شماست انشاءالله همجه براتون پیش بیاره، مطابق صلاح شما خداوند انشاءالله امور را مقدر کنه، اصلح انشاءالله خدا همیشه صلاح شما را پیش بیاره براتون در زندگی. اینی کنت اهل و صلاح الى اهل شام فعبی اهم منه، من کارم این بوده که صلاح می بردم در اهل شام که اهل شام مسلمون بودن، مطابق خوب سنی مذهب بودن، دست نوای حکومت بنی امیه بودن. بله؟ همه که ناصری نبودن، یا خود معاویه، حالا اولا در جان معاویه نیست، یا معاویه به درک بحثی نبودن. بله؟ مادر معاویه نه باشه، زمان علی جعفر معاویه علیه السلام همه اینا شناسایی نبودن باباشون. بله، انی کنت احمل السلاح الى اهل شام فعبیعه منه فلما عرفنی الله هذا الامر زقت بذلک، این تا حالا همیشه خود این هند صدرآزم سنی مذهب بوده، میگه حالا که خداوند این امر را، امر یعنی امر حکومت و ولایت، امر امامت، خدا وقتی که این امر امامت رو به من معرفی کرد زخت و بزاره در فعینا افتادم نسبت به این جهت، ناراحتی دارم و قلتو گفتم لا احمل و الا اعضاء الله، من دیگه سلاح به طرف دشمنان خدا نیم برم، اینا مسلمونن اما دشمن خدا نیم. فقال لي احمل اليهم و بيعهم، حضرت هم نه ببر سلاح میشه اونا و بیشونم بفروش، مانعی نداره. فان الله یدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی روم، خداوند به وسیله همینایی که میگی سنی مذهبند و اعداء الله هم دست میکنه دوزن دشمن ما و دشمن شما رو جمعی بمیتون. ببین اینجا حضرت به قاضی یه بیان کلی داره، اگر اصله رو به کسی بدیم که از حق دفاع میکنه مانه این هست که این عموم تعالی حتی اونجایی هم چی کافری باشه، هر که مثال میزدیم مسیحی ها و یهودی هایی که تحت لوای جمهوری اسلامی بودن اینا رو بهشون اصلحه هم میدیم که برن با صدام جنگ کنن، یا مثلا با این که اونا مسلمون یا بسیار تو شیعه هم و این کافه، اما یدفع بهی عدونا و عدوکم بلاش اینه که پس اگرم یه وقت گفتیم به مشرک این جایز نیست، مشرکینی که تشکل جدایی در مقابل مسلمین دارن اما مشرکینی که تحت لوای اسلام هست و یا حکومت اسلام استخدام کرده اونا رو یا نه ازباری که جز ای کشور هست، درست مثلا میرن جهت و جنگ میکنن و دفاع میکنن، مسلمن اگر مشرکن که اینجور مشرک ها اشکال نداره. حالا اینجا بیدیم حضرت ملاک کلی دست میده، میگه درست این اعضاء الله هم، اما ان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم یعنی روم و بعهم فاذا کانت الحرب رفتی و بیع و زار زیادی باید باشد اینجا. اگه گفت احمل الیهم و بیع هم فا ازا کانت الحرب بیننا، اگر یه وقتی جنگ بین ما واقع شد، یعنی مسلمان ها شیعه و سنی با هم جنگ پیدا کردن در زمان امام باقر و امام صادق، اصلا شیعه تشکیلاتی نداشته که بخوان در مقابل اهل سنت اینا با هم دو سفارایی کنند و جنگ کنند. شیعه ها بیچاره گم بودن لابه با سنی کن. اما ای اگر فرض کردیم شیعه ها یه تشکلی من رو مختصری پیدا کرد و یه اصلحه رو خواستن علیه شیعه مصرف بکنن که جنگ شیعه و سنی را افتاد. اینجا دیگه وقت حق ندید و عدا الله اصلحه بکنید. اینش میفرمان که فعضا خانت الحب بیننا، اگه جنگ بین خودمون واقع شد، فلا تحملو، دیگه به طرف اونا اصلحه هم نکنید. اینجا شیخ علیه الرحمه عبارتی که نکه فلا تحملو شد ظاهرن انداخته است اینجا، ما تو پرانتز نوشتیم فلا تحملو، این کلمه تا تحملی که افتاده فلا تحملو، فلا تحملو نداره. خب او به هر چی حال که تحضیب شما دیده او و به هرش مثل اون نوشته زیادیه نی؟ پس این وعده یه هایی که تو کجا بوده؟ این که بارها رو عرض میکنیم سعی کنید آقایون روایات را از کتب اصلی بگیرید. حالا ما چون پرسرم پرسرم نداریم اینا مراجعه میکنیم، تازه اگر چنانچه او کتب اولیهی که جواب اولیهی که تحذیر یا کافی ازشون نهارم میکنم، اگه اونا دست ما بود باز میدیدیم که یه اختلافات بین تعذیب و کافی با اونا هست. چنانچه بسیار اتفاق میفته یه روایت و تعذیب دو جو سه جو نقل کرده یا تو تعذیب و استرسال نقل کرده و با هم تفاوت. این برای این که خلاصه انسان محل نسیانه و رو بزرگم لابد دقت هم داشتم. حالا مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی رحمت الله علیه که یه وقتی ایشون بگفتیم آخه شیخ چطور اینجا تو درس میفرمودن که آخه این شیخ حملی شیخ از راجبی رو شوردن. اگر شما ساعات و دقایق به هم تعبید ساعات و دقایق عمر شیخ را بر کارهایی که ایشون انجام دادن تقسیم کنید، بساخت چهار دقیقه این وقت ایشون بیشتر صرف این روایت نکده. شما گفتیم اگه این مایی به این کارو بکنیم ما رو از مدرسه بیرون میکنن. حالا شیخ توسی هستی یعنی خیلی تون نمیشته خلاصه همه چی میشه. و بساخت این جهت بوده که اعتماد داشتن چیزی که می نوشتن داوره به همین گشتن میگفتن. چون که ما خودمون هر وقت چیزی می‌نویسیم اصلا دقت میکنه بنویسه یه چیزی رو، مثلا عبارت شیخ رو بنویسه، روایت رو بنویسه، برمیگردیم نگاه میکنیم برمیدیم توش اشتباه بوده، وقت که برگردیم یه کلمه انداخته یا به جای لام میم نوشته یا فیهش رو انداخته بهیش رو انداخته. ذهنیات انسان داره، اون ذهنیات و سوابق ذهنی و اینا اثر میذاره و انسان کلمات رو اشتباه می‌نویسه. و این پس شما اگر چنون که بخواید واقعا در مسائل اهل تحقیق باشید به وسائل تنها یا مثلا فرض بگیرید این کتاب های متأخر قناعت نکنید و به خصوص صاحب وسائل وافی که بناشو بر این بوده که حتی وقت صاحب وسائل تحصیل نه میگه میگه روا کنید نحوه یا اسکولینی نه میگه روا کنید نحوه نحوهیش میکنن با این که گاه دوغان که خصوصیاتی هست که میشه ازشون باشید. اگر میخواید اهل تحقیق باشید کتب اربعه رو زنده بکنید و به کتب اربعه مراجعه کنید. حالا ما متاسفانه کارم خیلی نیست، مساعد نیست، کارم زیاده سینا کمتر مراجعه میکنم، شما مراجعه کنید. حالا میفرماد که فعضا کانال هر بیننا فلا تحملو فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. این بایی که مسلمونه شیعه، اما یه شیعه جهو پول میخواد از وحای ببرد به دشمنان اهل بیت، یعنی به سنی مثلا، یعنی مسلمون به مسلمون، ایرانی به عراقی مثلا اسلحه بفروشه، کسی به عراق اسلحه بفروشه به جنگ ایران، هر کشور مسلمانی خلاصه به کشور مسلمانی که زور میخواد دیگه، برای هر دو هم مسلمان میگه اگر حمله سلاح بکنه این میشه عدوانا زاید، یعنی عدو ما شیعان. هستی دو تو روایم اصلا محط نظر محط بس جاییست که مسلمان به مسلمان اصلا میفروشه، اصلا اسمی مشرک و کافر اینا تو کار نبوده. اینجا حضرت میفرمود اگر چنون چه جوریست که این اصله به مطرف دفاع از مسلمان ها میرسه، در مقابل که میان سر تا رو میکنم بکنیم اصلا واجبم هم واجبم هست اونا اصله انسان برسونه که دفاع کنن از کشور اسلام، برای سنگی هم سنگی باشن ملاش دفاع از حقه. اما اگر چنون که نه تشکلی پیدا شد شیعه و سنی اینجا پیدا شد، اینجا اصلا کار به مشرکین و کفار و اینها نداره. این دو تا روایت حالا بالاخره شیخ مرحوم این دو تا روایت را میخواد مفصل حساب بکنه. ما درست روایت های اینا مطلقی که شیخ حالا زشت نظر داره برارم بخونیم تا ببینیم اینا مطلق و مقید بشن چه دوریه. اینجا روایت جواب را که شیخ خاصش دیگه به نحو اخلاق دلالت بر جواز داره، روایت پنجم این بابه، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی تا اینجا خوب سن. بعد عن ابی القاسم صیقل، صیقل کسانی بودن که شمشیر رو تیز می کردن، یعنی شمشیر ساز خلاصه، شمشیر ساز بالاخره شمشیر رو تیز می کنه، نروجه آهنش رو می خره تیزش می کنه، دقیقا یعنی تیز سیغه مبالغه سقل ساقل یعنی تیز کننده، سیغل یعنی خیلی تیز کننده. بله ابوالقاسم سیغل، ابوالقاسم سیغل اصلا در رجال نداری فهمید. حالا اسکی هم پرسیده این هم معلوم نیست، قاسم صیقل داریم مجهوله، اما اول قاسم صیقل اصلا ماه برانه اصلا ذکر نیست در رجال ذهن. قال کتب تو الیک، لابد امام بوده اما حال نمیدیم کدوم عیله بوده، کتب تو الیک این به مثلا حضرت رضا و حضرت موسی جعفر نامی خوره، کتبت الیه انی رجل صیقل اشتر السیوف و ابی و همین از خود. خب صیقل معمولا شمشیرها خودش تیز میکنه، یه حالا میگه من شمشیرها رو میخرم، لابد میخرم یه تیزی مثلا یه کاری بهش میکنه تیز رو تندش کنه، یا نه مثل این کاسبا اول دیدی اینایی که در یه شغلی وارد میشن اول مثلا شمشیر میتاخنه چند کم پایش میگیره، مشتری که زیاد پیدا میکنه بنا میکنه شمشیر رو دیگران میخره عمدهی میفروشه، خلاص اول گرده فروشه تو کارگره در میشه گرده فروش، ولی هم چیزی بوده لابد از اول بار کارش شمشیر سازی بوده، بعد مشتری پیدا کرده شده عمده فروش، اشتر سیوف، سیوف رو میخرم و عبی و حامل از سلطان. خب این از سلطان یعنی به سلطان روم میپروشن، این خیلی خلاف ظاهره، من از سلطان یعنی به سلطان اسلام، متوجه شدید که سلطان اسلام یا سلطان بنی امیه بنی عباس بوده، سلطان بنی عباس بوده، بالاخره به مرد قدرتمندی که خلیفه یه جورت میپروشن، این اشکالش این بود تو ذهنش. مشیعانتا از امام میپرسه پیدا به تشیع علاقه داره. وقت میگه در حقیقت به حاکم جایه ندارم کمک میکنم. مخاطب میده مثلا جفت چیزی جواب میده مثلا شو این هم یه احتمال که بگم بوی تغییر بده. بالاخره اصل روایت ضعیفه، حالا هر چه هست روایت ضعیفه و اگرم باشه باز در زمان ایشب مسئله جنگ شیعه و سنی نبوده، یه حکومت واحده، یه فرد شیعه به حاکم سنت میشه. حالا حاکم سنت چیکار میکنه؟ علیه شیعه مطرح میکنه. این که نداره شیعه این نداشتن که تکیراتی نداشتن که بخوان علیهش میکنن، شما گم بودن خود جمعیتونه. سلطان که اصل همیخره در مقابل حکومت روم مخصوص مطرح بکنن دابون. این نظیر همون روایت حضرمی و هند سراج میمونه. شیعی به سلطان روم به سلطان اسلام میفروشه که در مقابل حکومت کفر مصرف بشه. اینجوریه مسئله مشرکین کفاری چیزی تو کار میمونه. دعا الله میفروشه اما به مصرف علیه شیعه و مثلا تضعیف شیعه نیست که بگون علیه شیعه مصرف شد، چون شیعه اصلا حکومت نداشته، تشکیلات نداشته. اون و این پس نظیر همون دو سه روایت میمونه. اینجا میگه اجایز اندی بی او بی اینا جایز تشتلا لا بحثا بگی تشتلا لا بحثا بگی. خب واقعا لا بحثا بگی در اون شرائط اگر چنون چه ولو حکومت حکومت جو، اما حکومت جور اصلها میخواد برای دفاع از کشور اسلام. شیعه مذهب هم یک دفعه اشکال نداره، واضح اشکال نداره. این جوری نیست که علیه شیعه مصرف بشه. این هم روایتی که شیخ مرحوم خاطر بگید که دلالت داره به نحو اطلاق بر جواب مطلقی که شیخ مصرف بشه.
هم
هم شمشیران این شمشیر کلی که حالا می فروشد به سلطان همین حالا میاد علیه
بود.
نه این سلطان ده تو می خریده، سلطان یه دفعه یه معامله کلی باش می شده. بالاخره این روایت نمیشه بهش اونجایی که مثلا فرض میگیرید یه حکومت اسلام داریم یه حکومت کفر در مقابل هم، یا یه حکومت شیعه داریم یه حکومت سنی در مقابل هم، با هم قرم هم دارن ولی ها جنگ هم ندارن هم جنگ سرد دارن، خطر این هست که به هم بسرن. اینجا بیان بگم حالا که حدنه هست مانعی نداره بهشون بفروشید، نه حدنه کم اعتبار نداره، بلکه هر دو قدرت هم این قدرت داره اونم قدرت. فردا یک جوری به صدام یه قرون قرون را میدازه حمله میکنه به ایران، همچی جاهای و ازی روایت ها نمیتونه بگم جایزه. این مورد روایت جاییست که کمشیر رو یه فرده شیعه به حکومتی که اونم مسلمونه میفروشید و علیه کفرم استعمال می شده استفاده می شده، مثل همون دوتا روایت در حقیقه حضرت میگه جوابتون این یه متصف اونجا عزت فرمود اگر اضافه کنن هر بیننا، یعنی اگه شیعه و سنی در مقابل هم قرار گرفتن جایز نیست. اینجا اینو نگفته اما این پیداست اصلا مورد روایت اونجایی نیست که حالا شیعه و سنی در مقابل هم دو قدرت باشن دو بخوان جنگی بکنن. این سلطان هم سلطان اسلام هم بوده. روایت بعدی علی ابن جعفر فی کتابه، اینو تعبیر به صحیح هم میکنن آقایون به اعتبار که کتاب علی ابن جعفر رو میخوان بگم سندی که مثلا دارن صاحب رسول دیگر رو دارن روسته کتاب علی ابن جعفر رو در بحال مستقلن هر رو ندید شا چاپ کرده. این سندی که به کتاب علی بن جعفر دارن میخواد بگم مثلا صحیحه. مرحوم عطا الله خویی هم تعبیر به صحیحه میکنه همین روایت علی بن جعفر، کتاب علی بن جعفر. حالا میگه کسی در اصل کتاب تشکیل کنه، میگم خب بعد علی بن جعفر کتاب داشته، ولی اینی که حالا بهار چاپ کرده اسمش گذاشته کتاب علی بن جعفر، که همش همونه، کم و زیادی تغییر چیزی. این مرحوم عطالله بوجدی این رو داشتن که غیر از کتب اربعه رو گیر داشتن رو همینجا بر کنید کنید. شیخ صدوق مثلا کتاب علوم داشته، کتاب علم داشته، اما حالا کتابی که الان دست ما هست که همون علوم صدوقه، توش کم و زیاد نشده، این اینجوری برای اینکه این کتب اربعه در جمعی اعصار خونده می شده، اساتید برای شاگردا می خوندن و خودی شیخ هم باز کتاب های جلوتر رو با سند نقل می کرده، آدم اطمینان پیدا می کنه. اما تعبیر ایشون بود یک کتاب مثلا اسپند وردن برای معجزی پشتش نوشته کتاب جعفریان، این حالا همون کتاب جعفریات است که مقدم بوده، این همونه، با این که دست در روایات زیاد بوده و نسخه هم که چمچه نبوده چاپی باشه زیاد باشه که نشه تغییر داد، تازه چاپی که من تغییر میده. مصری ها خیلی کتاب ها چاپ کردن، تو چم کردن، انداختن تو چاپی ها میان در بقیه کار رو میکنن، میگن برای نصف خود ما میبینیم که تاریخ در خیلی تصرفات میشه، یه چیزایی که خیلی واضح سرمیزن عوضی چیزی میان میمیزن، باید که چاپ هم شده همون چاپ هم میدازن یه چیزی هم میمیزن، این که معلومه. حالا وقت اون خطی ها اون روز و همم ارتباط نداشتن دنیا، یه کتابی بر مرحوم مجلسی از هند بیارم پشتش نمیشته که کتاب جعفری ها، انسان صد در صد بتونه دیگه این همون جعفری هاست که مثلا فرض بگیریم اصولس و روایتش همیش درسته، یه قدی اون میاره معیدات میخوام تعبیر باز از که از مرحوم آکولاوزه اینا واقعا اینجورسته که یه قدی کارو مشکل میکنه در اصحاب در انسانو. بله ایشون در مسئله مالاتت مفیه صدا پنشیش تو روایت بود، ایشون میفهمدم اگر در یه مسئله پنشیش تو روایت هست و قریبه به یه مضمون، ما اجمالا میفهمیم این مضمون از امام صادق علیه السلام رسیده، اما حالا به چه عبارتی بوده، کانه بوده، یکونه بوده، واب بوده، سه بوده، جمله اسمیه بوده، جمله فعلیه بوده، اینا شو نمیتونیم بگیم. ایشون روایت اینجوری در قدرش قضاوت میشن، میرفت وقت تو اصول متلقات و فقه و مخواست از اصول متلقات درست بکنه دیشون. حالا اینجا حالا علی ابن جعفر فی کتابه، که حالا مرحوم صاحب رسائل سند داره به همین کتاب علی ابن جعفر، اما حالا تا چند روزی باشه مرحوم علیسی هم داره هن اخیه موسی موسی بن جعفر قال سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین از کجاره. این روایت که تا حالا داشتیم مالی بود که مسلمان با مسلمان به این اصطلاح کنم و تشکلم یه تشکیلات اسلامی فقط بود، حب نبود، یعنی شیعه و سنی اینا قرم قاطی بودن، جدا نبود، مباینت نبود، اما اینجا مسلمان به مشرکین تجارت بود. البته تجارتی که میبرن اونجا لابد به همه کشورهای مجاور خودشون میبردن، اینجور نبودش که حالا مثلا مثلا امروز باشد که ایرانی ها مثلا به کانادا مثلا چیز صادر میکنن، اینه که مرز بودن، مرزدارا که مرز کشور مشرکی بودن میتونستن جس ببرن او هم مثلا الان ایران فرسون جنس ببرن او برد عراق مثلا میخوشن در مرز ها میشده حمد مسلمین اول مشرکین مارد تجارن. قال اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. اینجا ایقید و خیلی دارم شده اونجا داشت که سلاح اشکال نداشت، اما اینجا میگه حمد سلاح نکنه. چرا؟ این برای اینکه مشرکین در این روایت رو حسن مثل مرحوم الله خویی و یه عده مرحوم نراقی همطور که دیدی اینا حسن بگم مسلمون به مشرک به نحو اطلاق جایز نیم، برای همینی که گفتن اطلاق و کفر و اطلاق در مقابل همه مسلم به مشرک لا یجوز و به اطلاق. اما در مخالفین یعنی در سنی و شیعه به هم بخوام بفروشن اینو اون وقت گفتم تفصیل میدن بین خود نوشون عمده دلیلشون این روایته که این و یکم اون روایت بعد هم آدم این روایت حالا سندش بد نیست که تا برای جفا که این دلالت دارید گفتم در این که مسلمین به مشرکین سلاح میتونم بفروشن. آیا همینطور اطلاق دارد این واقعا که میگه مسلمین میتونن به مشرکین مال و تجارت بفرستن باشون تجارت کنن؟ آره اذا لم یحملو سلاحا فلابد است، اگه سلاح هم نکنن مانع نداره. خب اگر سلاح هم نکنن مانع نداره این تدریس که تجارت کنن. سائر سؤال تجارت کرده ما به تجارت میخوایم بفروشیم، حضرت هم میفرماد که مال و تجارت یا سلاح یا خیلی اگه سلاح نباشه اشکال نداره اینش اطلاق، اما اگه سلاح باشه مطلقا جایز نیست چنون که میخوام مرحومات لاغویی و یا مرحوم نراقی یا مثلا محضر اینه اصلاح کنه. راست این مشته هم بگیم محذب معلوم شد محذبه محذب الباره اینجا که دیروز هم گفتم ما در محذب نجسته این آقایون زمان کشتا پیدا کردن من نداشتم محذب الباره جلد دوم صفحه 350 و رضا ما او عبارت رو اینجور درست کردیم اقول عرادم المحذب المحذب الباره لبرخه دل هلی جلد دو صفحه 350. بالاخره این محذب الباره را مرحوم نراقی اسمش گذاشته محذب، با اینکه ظاهر محذب محذب از برنامه حالا بگذاریم. اینا گفته بودن که در کفار جایز نیست به نحو اطلاق و در بین بخواید اهل سنت بفروشی تفصیل داده بودن بین الحدمت و المباینه. آیا این روایت همچی اطلاقی داره؟ ظاهرا نداره، برای اینکه محط نظر سائل تجارت شد. آیا تجارت با اونه جایده شد؟ حضرت فرمود اصلحه این فروشی مانه اینا، اما اصلحه اگه بفروشی مطلقا جایز نیست این رو گره میتونیم بگیم، برای اینکه شرط اطلاقی بود که در مقام بیان باشه مقدمات حکمت یکی بود که مولا در مقام بیان باشه. مولا نسبت به سلاحش در مقام بیان چنین فرما نمیخواد بگه که حالا سلاح کجاست جایزش کجاست جایزش او بابا اسم سلاح رو که من پرسید او تجارت رو پرسید من میخواهم روابط تجاری داشته باشم با مشرکی. حضرت میفرماد غیر اصله لوابط تجاری مانه این هست وقت این میفازد به این که اصلهش تفصیل درش باشه. اصلهش اگر در زمان جنگ باشه جایز نباشه، در زمان غیر جنگ جایز باشه. این دیگه حضرت راجع به اصلهش رو به نحو اطلاق نخود بیان کنه و کشه چون اون نبرسی محط سؤال سائر اصل روابط تجاری و اقتصادی. حضرت هم گفته غیر از اصل هم مانی نداره، ما اینو میتونیم توسط به اطلاق بکنیم بگیم غیر اصل هم به نحو اطلاق جایزه، اما اصل هم به نحو اطلاق جایز نیست اینو دیگه در مقام بیان نبوده.
یعنی تفسیر قائل
نشده
که
استثناء کرده
تفسیر قائل
نشده، نه چون میخواد بیان کنه که بشه
هر چی کرده بود
ماده اطلاق نه استثناء مطلوبه مطلوب غیر استثناء نه مطلوب نیست مطلوب اینست که اذا لم یحملو سلاحاً فلا بأس مفهومش اینست که حمل سلاح فیه بأس آیا این مفهوم اطلاق داره که حمل سلاح فیه بأس سوا اون کان بینهما مباینه ام لا سوا اون کان الحرب قائمه ام لا آیا این هم دلالت داره؟ در بخواه بگم این
یعنی این کمتر از اون که اگر میفهمید
این لسته لا اگر میفهمید این لسته لا اون هم همی کنید اونجا میگفتیم در نقا بیان مستثنا منه ما همیشه اونجا میگفتیم یادتون باشه میگفتیم آقای این که لا ترکن و اوالکن بینکن بالباطل الا هم تکنه تجارتن هم تراز آقایون به این اطلاق تجارتن هم تراز میخواستن تمسک کنه ما اشکال میتن میگفتیم در مقام بیان مستثنا منه مستثنا در مقام بیان اطلاق نداره ما اونجا همین اشکال رو میتن حالا اینجا استثنا یه مفهوم میگه که اگر تجارت اگر سلاح نباشه لا باشه مفهومش اگر سلاح باشه فیه بعث بعث ما کافی است ببینید برای مسجد
استعدادم اینجا
من تصدقان اینطور کرد که میخواد همیشه کفه مسلمان ما حالا آیه کامده ما حالا این روایت کارده ما حالا این روایت این روایت که آقایون بخوان بیان اطلاق داره ما میگیم که اونی که اطلاق داره منطوق روایته مفهومش اطلاق نداره مفهومش اینست که اجمالا اگر سلاح باشد فیه بحث ما اما همه جا مطلقا سوا اون کانت المباینه یا حدنه و سوا اون خانه بیاست الحرب و قایم امنا این در مقام بیان نیست پس بنابراین به این روایت میخواییم اطلاق بگیریم که شیخ مرحوم و اینا میخواییم بگن اطلاق این رو داریم اصلا اطلاق نداره بید ونگه این موردش مشرکینه روایت های مفصله موردش اون مسلمون به مسلمونه این مطلق و مقید ها محمد یه جا نیستن که بخواهیم به تو مطلق و هم بلر مقید
بکنیم مریض از طبیل پرسید که چی بکنم همه چی بکنم غیر از توشی غیر از توشی یعنی
بله توشی جاید تو سراغش نهارو بید میبینه کسی سرف اومد میبینه 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 حالا اگر بخواد بگه که ترشی ها رو کدوم رو بخور و کدوم رو نخور این تازه میشه میگه حالا غیر ترشی بخور اما حالا هر ترشی جایز نیست این معلوم نیست اجمالا معلوم که بعدی ترشی ها مزرده میشه که اندازه دلالت نداره پس این روایت برخواست سنده که باشه اطلاقی تو کار نیست حالا مثل وقت گونشته ارسالان داخل آن